بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بن قاسم المصطفى محمد على أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة أكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وجلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه من فائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه أما بعد قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر در بين ليالي قدر شبهایی که در ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان احتمال شب قدر داده شده است. شب 23 از جایگاه ویژه و رفیع‌تری برخوردار است تا اینکه شخصی خدمت پیامبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله، من راهم دوره و نمیتونم هر سه شب 19، 21 و 23 رو با توجه به شرایط کاریم مثلا بیام مدینه مسجد النبی احیا بگیرم. یه شبش رو میتونم بیام، کدوم رو بیام؟ پیغمبر اکرم فرمودن گوشتو بیار، در گوشش یه چیزی گفتن، بعد دیدن این فرد از سال بعد دست زن و بچهش رو گرفت، خانوادش رو جمع کرد، شب 23 اومد از غروب تا طلوع فجر. بعد دیدن هر سال فقط شب 23 میاد، فهمیدن که پیامبر اکرم به او فرموده 23، چون احتمال شب قدر بودن 23 بنابر آنچه که در روایات ما هست قریب به یقین تر است به نسبت شبها و لیالی دیگر. و در روایات ما هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام سه شب در طول سال اصلا نمیخوابید، یعنی پلک نمیزد. یعنی حتی در بین شبهای ماه مبارک رمضان دارد که امیرالمؤمنین یه بخشی از شب رو استراحت میکردن، یه بخشی رو بیدار بودن، همه رو احیا نمیگرفتن. حتی شب 19، شب 21 دارد که اهل بیت امیرالمؤمنین استراحت میکردن یه بخشی رو. در روایت داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها شب از نیمه که میگذشت بچه ها رو از خواب بیدار میکرد برای شب 19 و شب 21. اما شب 23 دیگه اجازه نمیدادن کسی بخوابه. نشون میده که خیلی مهمه. یکی شب 23 ماه مبارک رمضانه، یکی شب عید فطره که دارد اونجا هم امیرالمومنین اصلا نمیخوابید، چون در روایت دارد که اون چه از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان خدا سر سفره ضیافت الهی گذاشته، شب عید فطر از غروب شب عید فطر تا طلوع فجر صبح عید فطر دوباره سر سفره میذاره. یعنی این که شب عید فطر فرصت جبران است برای اونهایی که مرمزون رو از دست دادن، غفلت کردن. چون اگر نتونه سی شب مرمزون رو حفظ بکنه شب عید فطر میتونه جبران کنه. و یکی هم فرمود شب نیمه شعبان است که امیرالمومنین تا صبح نمیخوابیدن، که اونم یکی از شبهایی است که احتمال شب قدر دارد در خارج ماه مبارک رمضان. اما بنابر آنچه که در روایات ما و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام هست، شب 23 فرصت اتصال و ارتباط برقرار کردن بین ظاهر لیلت القدر و باطن لیلت القدر است. یعنی در واقع اگر در شب 19 و 21 ما تونسته باشیم ظاهر لیلت القدر رو درک کرده باشیم، موفق میشیم که در شب 23 به باطن لیلت القدر بر اساس سعی وجودی خودمون برسیم. چون باطن لیلت القدر قابل دریافت نیست، یعنی قابل درک نیست. در جایی که خدا به پیغمبر میفرماید و ما ادراک ما لیلت القدر، تو که پیغمبر هستی چه میدونی که حقیقت و عظمت شب قدر چیست؟ با اینکه پیغمبر اکرم عالم به ماکان و ما یکون است، اعرف عرفاس پیغمبر اکرم، اما خداوند میفرماید این یه استثناست. و ما ادراک ما لیلت القدر، تو هم که پیغمبر خاتمی، اشرف رسولی، افضل انبیایی و سعه نفس محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، در بین سعه وجودی 124,000 پیغمبر و 5 پیامبر اولوالعزم از همه وسیعی تر و از همه عالی تر است، باز هم به یه همچی شخصیتی میفرماید که و ما ادراک ما لیلت القدر، شخصیتی که همه هستی توفیل وجود او خلق شده، لولاک لما خلقت الافلاک، پیغمبر اگر نبودی اصلا هستی رو خلق نمی کردم. به تعبیر اهل معرفت عالم هستی توفیل وجود پیغمبر اکرم است. شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی به پیغمبر میرسه تو بحث عبودیت، تو بحث بندگی، حتی تو بحث شجاعت و تو بحث نترس بودن، شما شنیدید که در جنگ ها وقتی کار گره میخورد و گره کور میشد، تنها کسی که میتونست گره رو باز کنه امیرالمؤمنین بود. تو جنگ خیبر، تو جنگ خندق، هر جا قصه گیر میکرد چی کار میکردن؟ به امیرالمؤمنین پناه میآوردن. اما یه جاهایی دارد جنگ یه جاهایی سخت میشد، امیرالمؤمنین به پیغمبر رو میآورد. پیغمبر خیلی مظلومه ها، چون ما تو مجالس اصلا از پیغمبر نمیگیم. قربت پیغمبر خیلیه، تو روایت داریم که کل قربت 14 مظلوم و مظلومیت 14 مظلوم تقسیم شده مظلومیت و قربت پیغمبره. یعنی اصل مظلومیت، اصل قربت مال پیغمبر اکرمه. این تقسیم شده، یه بخشش رسیده به امیرالمومنین شده اول مظلوم عالم، بخشش رسته به صدیقه طاهره شده مظلومه عالم. تا امام زمان که همه اهل بیت مظلوم و غریب هستن، اینها چون ارث بردن از پیغمبر، اصل قربت و مظلومیت مال پیغمبر اکرم. و وجود پیغمبر اکرم تنها وجودی است که شدت قرب داشته به خداوند تبارک و تعالی. فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوا و اقترابا من العلی الاعلا. مقربترین ملائک خدا که 4 ملک هستن در بین ملائکه، که اینا مقربترینن در بین ملائکه مقرب، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیهم السلام، که اینها مقربترین ملائکه هستن، وقتی به پیغمبر اکرم میرسن توقف پیدا میکنن در شب معراج، که شدت قرب پیغمبر به خداوند تبارک و تعالی است. جبرئیل از سدرت المنتها دیگه بالاتر نتونست بره، گفت لو دنوت ان ملتن لحترقتو، اگه من یه بنده انگشت دیگه بیام بالا میسوزم. فرمود به این پیغمبر فرمود و ما ادراک ما لیلت القدر، چون حقیقت و کنه لیلت القدر غیر قابل درک است به معنای اتم و اکملش. اما خب به اندازه ای که سعه ایجاد کردیم، ظرفیت ایجاد کردیم تو این 23 شب و خصوصا در شب 19 و 21، ظرفیتی که برای ما ایجاد شده باشه، امشب به اندازه اون ظرفیت میتونیم از باطن لیلة القدر بهره ببریم و به ظاهر لیلة القدر نزدیک بشیم. باطن لیلة القدر چیست؟ وقتی از امام باقر علیه السلام سوال کردن ماهی لیلة القدر یا ابن رسول الله، لیلة القدر چیست؟ که خدا میفرماید انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم که توی پیغمبرم نمیدونی چه شبی است. امام باقر تو تفسیر لیلة القدر فرمودن اللیله هی فاطمه و القدر الله، یعنی انا انزلناه فی فاطمه الله. شب قدر رو کسی نمیتونه درک کنه. چرا؟ چون باطن لیلة القدر صدیقه اطهر است و فاطمه زهرا رو هم کسی نمیتواند به معنای اتم و اکمل درک کند. فرمود من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. اگر کسی بتونه معرفت پیدا کنه به معنای اتم و اکمل، یعنی اونطوری که سزاوار فاطمه زهراست، به فاطمه زهرا سلام علیها معرفت پیدا بکنه، اون وقت به شب قدر معرفت پیدا کرده. ولی امام صادق فرمود سمیت فاطمه تو فاطمه لان الخلق فتمو ان کنه معرفتها، فاطمه فاطمه نامیده شد به خاطر اینکه اصلا خلائق بریده شدن از اینکه به اون معرفت پیدا کنه. خیلی ظرفیت بالایی میخواد که بتونه فاطمه زهرا رو به معنای اتم و اکمل درک بکنه. حالا به تفاسیر که رجوع میکنیم تو این آیات و اینها میبینیم به پیغمبر اکرم که میرسه در مورد حضرت زهرا میفهمه فاطمه غیب مطلق است. شما هم در ظاهر اموری که مربوط به حضرت زهرا است میبینید مخفیه. شما ولادت حضرت زهرا مخفیه، کیفیت ولادت حضرت زهرا مخفیه، زندگی حضرت زهرا مخفیه، شهادت حضرت زهرا مخفیه، قبر حضرت زهرا مخفیه. شما میدونید ما 23 تا روایت هم در شهادت از زهرا داریم، دو تا سه تاشو مشهور ما میگیریم، کاملا مخفیه. چون اصلا فاطمه رو کسی نمیتواند درک کند، چون فرمود فاطمه عطیه خداست. انا اعطینا کالکوثر، باطن لیلة القدر حضرت زهراست، عطیه خداست. یه قاعده ای عرب ها دارن، تو ما فارس هم هست، قبلا هم عرض کردم تو ایام ولادت حضرت زهرا سلام علیها، فقط ان الهدایا علی قدر مهدیها، هدیه ارزشش و بهاش به اندازه هدیه دهنده است. یعنی شما گاهی اوقات سفره میندازید، مهمونی میگیرید، بهترین پذیرایی رو هم میکنید، بعد مهمونتون خیلی مثلا بزرگواره، خیلی برای شما احترام داره، وقتی سر سفره میشینه شما میگید آقا ببخشید. ببخشید یعنی چی؟ یعنی شما کم گذاشتین؟ نه، شما به اندازه توانت بهترین پذیرایی رو سر سفره گذاشتی. اما میگه ببخشید. ببخشید یعنی چی؟ یعنی آقا این توان من بود، این حد شما نیست، این سفره که پهن کردیم توان منه. یعنی قیمت سفره قیمت منه، قیمت شما که مهمونی نیست. یا گاهی وقت هدیه برای کسی میبرید میگه آقا این قابل شما رو نداره، این توان ما بود. مثلا نان ملخیز، مثلا هدیه موری به مثلا سلطان، مثلا. چون هدیه به اندازه هدیه دهنده است ارزشش، نه به اندازه هدیه گیرنده. حالا قرآن میفرماید که فاطمه هدیه خداست به من، پیغمبر میفرماید فاطمه هدیه خداست به من، انا اعطینا کالکوثر، ما به تو هدیه دادیم فاطمه را، پس هدیه خداست دیگه. ان الهدایا علی قدر مهدیها، ارزش فاطمه زهرا به عنوان هدیه ارزش هدیه دهنده شه. ارزش هدیه دهنده ش کیه؟ خود خداست. حالا کی شب قدر رو درک میکنه؟ کسی که به اندازه این ارزش سعه ایجاد کرده باشه. 23 شب سحرا گفته اللهم اینی اسألک من بهائک به ابهاه، یعنی همونی که به فاطمه دادی به من بده. حالا چقدر ظرفیت ایجاد کردم؟ چون ارزش فاطمه سلام الله علیها به عنوان هدیه خدا به پیغمبر ارزش خود خداست. حالا من 23 شب اومدم میگم ارزش خودتو بده که من بتونم شب قدر، باطن شب قدر رو درک کنم. حالا چقدر از بهای خدا رو تو این 22 شب به دست آوردیم؟ چند درصد؟ به همون درصد امشب لیلة القدر درک میشه. من 22 شب با ظاهر لیلة القدر ارتباط برقرار کردم، دعای افتتاح خوندم، اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه، خدایا من نزدیکیم به امام زمان قطعی است که جزء 313 تا اصحاب خاص هستم، اما تو دعای عهد میگم میخوام نزدیکتر بشم به ظاهر لیلة القدر، میخوام جزء اون 50 تایی باشم که عضو هیئت دولت امام زمانم. شما تو دعای افتتاح نمیگی خدایا من از 313 تا یاران خاص امام زمان قرار بده، میگی انا نرغب الیک فی دولة کریمه، من جزء خاص الخاصا باشم، یعنی جزء اون 50 تا که عضو هیئت دولتن. ظرفیت ایجاد کردم تو این 22 شب برای اینکه عضو هیئت دولت امام زمان باشم. امشب میخوان امضا کنن و امشب میخوان تنفیذ کنن اونی که شب 19 و 21 نوشتن و تثبیت کردن، امشب میخوان تنفیذ کنن، حکم ابلاغ بدن، اجرا کنید. اگر امسال امضا کرده باشن سال ظهور باشه، تو من ظرفیت ایجاد شده عضو هیئت دولت امام زمان باشم؟ و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک، خدایا من وزارت خونم رو تو دولت امام زمان میخوام خودم تعیین کنم، من میخوام وزارت خونه ای رو داشته باشم که تو دولت امام زمان مردم رو به سوی خدا نزدیک میکنه، تقرب به خدا ایجاد میکنه. من تو دولت امام زمان تقرب به امام زمان پیدا کرده ام، حالا وزارتی رو میخوام که مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه. میخوام نیت همه اعمال واجب و مستحب به مردم به واسطه من محقق بشه. نماز خونده قربتن الله، روزه گرفته قربتن الله، پیاده کربلا رفته قربتن الله، زیارت عاشورا خونده قربتن الله، شبای ما رمضون احیا گرفته قربتن الله، این تو دولت امام زمان با من محقق بشه. اتجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک. بعد میگه با حفظ سمت. حالا کدوم وزارت خونه میشه؟ ببینید تو وزارت خونه های امام زمان کجا جا دارید؟ میگه امشب پتانسیلش بالاتر از اینه که تو بشی یار امام زمان، سرباز امام زمان، پاررکاب امام زمان ها. میگه پتانسیل امشب اینه که تو 22 شب ظرفیت ایجاد کردی والقادت الی سبیلک، امام زمان که اومد به من بگه که آه من با حفظ سمت این وزارت خونه که میخوای بهت میدم، با حفظ سمت شما رو میکنم معاون اول خودم. ولی قادت الی سبیلک یعنی چی؟ یعنی خدای رهبری رو تو دولت امام زمان بده به من. یه سوال، مگر رهبری وقتی امام زمان بیاد تو دولت امام زمان با خود امام زمان نیست؟ این یعنی چی ولی قادت الی سبیلک؟ 30 شب تو دعای افتتاح میگی خدا یا امام زمان اومد عضو هیئت دولت باشم، رهبری رو تو دولت امام زمان بده به من. یعنی امام زمان بشینه بگه هر چی تو بگی من قبول، امضای تو امضا منه، حرف تو حرف من. من 1180 سال گشتم دنبال آدم میگشتم، حالا پیدا کردم اومدم میشینم خستگی در کن، تو جا من انجام میدم. جوونا اوضاع خیلی سخته، مجال نداریم رو این مباحث فکر کنیم. اوضاع اقتصادی، اوضاع اجتماعی، اوضاع فرهنگی، اوضاع سیاسی یه جوری ما رو مشغول کرده، فضای مجازی یه جوری ما رو مشغول کرده، اصلا نمیذاره فکر کنیم که آقا ما رمزون سفره پهن کردن ما کجا بریم. این تازه ظاهرشه ها، ظاهر لیلة القدر امام زمانه. اما امشب گفتش که شما باید ارتباط برقرار کنی بین ظاهر لیلة القدر با باطن لیلة القدر، یعنی اون ارتباطی که امروز امشب امام زمان به عنوان امضا کننده اصلی تو تقدیرات و مقدرات یک ساله هستی عالم وجود وقتی امضا میکنه برای تایید نهایی و تنفیذ و ابلاغ اجرای این دستورات و این مقدرات به دست با کفایت باطن لیلة القدر صدیقه اطهر است. حالا من چقدر به امام زمان نزدیک شدم؟ فرمود به اندازه‌ای که به ظاهرش نزدیک شدی میتونی به باطنش نزدیک بشی. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مشتاوی تهرانی علی الله مقامه رو. شب 23 میفهمود فقط شب 11 راست. فقط شب 11 راست چون امام زمانم میگه 11 را. یعنی اگر مقدر شده باشه برای ظهور ابلاغ اجراش توسط از زهرا سلام الله علیها انجام میگیره. حالا من شما باید ببینیم که چقدر به این حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک شدیم و آیا تو این 22 شب مجالی بود من به این فکر بکنم. دیشب عرض کردم حضرت زهرا شب اول قبرش منتظر بود امیرالمومنین بیاد. امیرالمومنین هم شب اول قبرش منتظر بود حضرت زهرا بیاد. اینا یه خیلی حرف داره ها، یه کتابخونه حرفه، یه دهه منبره، همشو من دارم خلاصه میکنم تلگرافی چون چهراتون اهل مطالعه میشه توی یه جلسه شب 23 دارم میگم. امشب بعد نتیجه بگیریم، نتیجه این 22 شب رو بگیریم و آماده بشیم برای اینکه بقیه ما رمزون رو بتونیم درک کنیم. و اون بحثی که این شبا داشتیم که حالا بعضی از دوستان بودن که هدف ما رمزون اینه که ما امشب باطن لیلة القدر برامون بنویسه که کل سالمون رمضانه، ما کل سال مهمون خدایی. فهمید اگه امشب به این آرزو رسیدی که تنها آرزود اینه که خدایا ما رمضان شب عید فطر تموم میشه بر من تموم نشه، امام زمان دست منو بگیره بگه تو وایسا تو با منی، تو قرار جانشین من بشی، همونطوری که سفره برا من جمع نمیشه سفره ضیافت الهی، من همیشه مهمون خدا، تو هم همیشه مهمون خدا هستی، اهل ذکری فی ضیافتی. رضا فرمودن که امشب یک جا میتونه جبران بکنه شب 19 و شب 21 و. یعنی هم شب مغفرته، هم شب برکته، هم شب رحمته، میتونیم صاف کنیم. مرحوم حاج مشتاق میفرمودن یه جوری خدا امشب میبخشه که دیگه کسی تو عالم متوجه گناه شما نیست. اگر شما توبه نصوح باشه، از حضرت سوال کردن خدا چجوری میبخشه شب قدر، فرمود اول به رقیب و عتید، دو ملکی که مسئول ثبت و ضبط عملن، امر میکنه که هرچی نوشتید پاک کنید. بعد خدا کاری میکنه هرچی این انجام داده تو ذهن این دوتا ملک هست، از ذهن این دوتا ملک هم پاک میشه. یعنی خدا از ذهن دو ملک پاک میکنه هرچی خطا و معصیت و گناه من و شما انجام دادیم. بعد فرمود به آسمان امر میکنند اونجایی که او تحت ظل تو گناه کرد برش بپوشون و از یاد آسمان میبرد. چون گفت ابن رسول الله خدا گناه منو میبخشه، یه عده شاهد بودن به گناه من و اینا شهادت میدن قیامت. فرمود آسمانی که زیرش گناه کردی شهادت میده بر علیه، زمینی که روش گناه کردی شهادت میده. فهمو خدا از یاد زمین و آسمانم میبره. گفت آقا یه عده شاهدا رو نمیتونه یادش ببره. از فهمو چطور؟ گفت قرآن میگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. یه سری شاهدا هستن اینا یادشون نمیره. چرا یادشون نمیره؟ چون همون ابزاری که ما باهاشون گناه کردیم شهادت میده. گو با چشت گناه کردی چشت شهادت میده، اینو چیکار کنی؟ با زبونت گناه کردی زبونت شهادت میده، با دست و پات گناه کردی دست و پات شهادت میده، اینو چیکار میخواد بکن؟ به چشم که دیده میخواد بگه من ندیدم. فرمود خدا یه کاری میکنه که اینا هم قیامت بر علیه تو شهادت نمیدهن، بلکه خدا امشب یه کاری میکنه مبدل السیئات بالحسنات. اینا به جایی که بر علیهت شهادت بدن به نفعت شهادت میدن. میگه خدایا با من میخواست گناه بکنه، یا گناه کرده بودم من یادم نمیاد، چون شب 23 اومد گریه کرد عشقت اون گناه پاک شد، از ذهن منم رفت. فرمود اون وقت اگر اینطوری شد شما به حقیقت لیلة القدر میرسید. عمود اما یه راه داره که خدا اینجوری از شما بگذره، خودمونیش کنه. استاد ما میفرمود هر گناهی در حق خدا نامردیه. اگه میخوای خدا نامردی که در حقش کردی رو ببخشه کوتابیا، هر کی در حقت نامردی کرده امشب کوتابیا. عمود به اندازه‌ای که امشب کوتابیای از اونایی که در حقت نامردی کردن، خدا از نامردی هایی که کردی کدام میاد؟ پس به قول اون استاد ما گفت خدا بخشید شما چی؟ گفت شب 19 خدا بخشید شما چیکار کردی؟ شب 21 خدا بخشید امشب شب 23 میخواد ببخشه. چرا؟ چون با یه کسی میخواد امشب بیای در خونش که ردخور نداره. علامه امینی فرمود فرمود هر یک از ذوات مقدسه اهل بیت رو بهشون متوسل بشید در درگاه خدا. مثلا بگی یا امیرالمؤمنین، این دو شب گفتی علی علی، بگی یا ابا عبدالله الحسین، اون امامی که بهش متوسل میشی یا امام رضا بر میگرده بهت نگاه ویژه میکنه، چون با نام او رفتی در خونه خدا. فرمود همه 14 معصوم نگاه عام دارن، اما به محضی که گفتی السلام علیک علی ابن مصر رضا، نگاه امام رضا خاص میشه بهت. همین که گفتی یا علی، نگاه عام امیرالمومنین خاص میشه. همین که گفتی یا صاحب الزمان، امام زمان نگاه عامش رو داره، اما تا میگی یا صاحب الزمان یا فارس الحجاز، نگاه امام زمان خاص میشه. اما گفت تا میگی یا زهرا، کل 14 معصوم نگاهشون خاص میشه. کیه نام مادر ما رو برده؟ تو رو مادر حساسن دیگه. حالا امشب میخوای یه نامی رو ببری که کل 14 معصوم متوجه میشن از پیغمبر خاتم اسم دختر من رو بردی؟ تا میگی یا زهرا، امیرالمؤمنین نگاه خاصش من اسم ناموس علی رو بردی؟ تا میگی یا امشب قرآن که سر میگیری از پیغمبر که میگی به یا زهرا، چون قبلش گفتی متوسل از زهرا شدی، نگاه نگاه خاصه. رضا خاص بخواید. یه جایی نگاه نگاه خاص الخاصه، شما هم خاص الخاص بخواید. یه جایی نگاه اخصه، شما هم اخص بخواید. اینا خیلی حرف داره، من وقت ندارم روش وایسم، ولی حواستون جمع باشه. امشب خدا زمینه رو آماده کرده برای اینکه تو اخص بخوای، نخواستا نخواست و خواستا، اخص بخوا. یعنی چی؟ بگو خدایا، اخص اینه که به فاطمه دادی. من ظرفیتشو ندارم بگم اونی که به فاطمه دادی به من بده، اما من میگم امشب فاطمه میخواد امضا کنه. اگه همون ظرفیت رو فاطمه برای من امضا کنه، ظرفیتشو اول بده به من، وقت اونی هم که به فاطمه دادی به من بدی، جای دوری نمیره. خدایا خیلی نمیخوام فاطمه رو اذیت کنم، چون گفتن امشب ظاهر لیلة القدر زیر قبه امضا میکنه و مادرشم بالا سر زیر قبه تنفیذ میکنه، چون شب زیارتی مخصوصه سید الشهداست. امام صادق فرمود شبای جمعه شبای زیارت مخصوص، اول ما 14 تا میایم که بقیه میتونن بیان. رضا خوش به حال اونایی که امشب بین الحرمین دارن احیا میگیرن، خوش به حال اونایی که تو حرم ابی عبدالله شب 23 قوغاز، اونایی که کربلا بودن. بگو بی بی جان یه امضا میکنی زیر قبه، ما یه شب 23 زیر قبه احیا بگیریم؟ امشب شبش ها، ببین چی خاصه برات، چی خاصه الخاصه برات، چی اخصه برات. بگو بی بی جان شما یه عنایت کنی، یه نگاه بکنی، یه گوشه یه نگاه تو ما رو بسه. خیلی نمیخوام به اون دستی که تازیانه خورده، غلاف شمشیر خورده، امشب زحمت بدم، چون نمیدونم با کدوم دست میخواد امضا کنه. با اون دستی که گفت اسما گفت آب میریختم، یه وقت دیدم علی دست برداشت سرش گذاشت به دیوار بلند بلند گریه میکنه، یا علی عمل فقد زهرا تبکی، به خاطر فراق زهرا گریه میکنی؟ مگه نگفتی آروم گریه کنن؟ ببین بچه ها آستین تو دهن کردن برای اینکه امر تو رو اطاعت کنن، صداشون به گریه بلند نشه. علی جان چرا داد میزنی؟ فرمود اسما ندیدی، منم ندیدم، اما موقعی که داشتم از زیر پیراهن قسم دادم، دستم به مانع خورد، بازوش ورم کرده بود، جوری که دست علی برای شستن بازو از زیر لباس حرکت نکرد. حالا با این دست امشب میخواد برات امضا کنه. این ضربه ای که به این دست خورد تو موسوعه کبرا علامه انصاری همدانی علی الله مقامه می نویسه جلد 6، میگه از امام صادق سوال کردیم که یا ابن رسول الله ما سبب و وفات امک زهرا، سبب شهادت مادرت چی بود؟ سیلی بود؟ پهلو بود؟ سقط محسن بود؟ سینه بود؟ میگه امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادرم فاطمه ضربه های غلافی بود که به بازوی مادرم. یعنی شکستن پهلو نبود، یعنی خرد شدن سینه نبود، چه ضربه ای بود به بازو مگه؟ سیلی نبود؟ سقط محسن نبود؟ مگه چی بود؟ مگه این ضربه چه ضربه ای بود؟ موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید، آلوسی مورخ اهل سنت نقل کرده، میگه 40 نفر علی رو میکشیدن. فاطمه زهرا کفه علیست. کفه یعنی چی؟ یعنی تو همه چی عین علیه. علی بازوی خیبر شکن داره، یعنی بازوی فاطمه بازوی خیبر شکنه. میگه 40 آلوسی اهل سنت نوشت، دائم مال اهل شیعه نیست، نوشته 40 نفر علی رو میکشیدن. فاطمه با اون حالتی که پهلو شکسته بود، سینه خورد شده بود، محسن سقط شده بود، یه دست انداخت با 2 انگشت دستاری که به کمر علی بسته شده بود و گرفت میکشید، 40 مرد رو هم میریختن. بازوی فاطمه بازوی کف علیست. اینطوری نیست که. میگه 40 نفر علی رو میکشیدن، فاطمه با 2 انگشت دستار علی رو میکشید، 40 نفر رو هم میریختن. میگه یه وقت علی علیه السلام دید 40 نفر دست از علی برداشت. 40 نفر دست. اینو آلوسی میگه، نگم چیکا کردن 40 نفر. خب این بازو رو با 1 ضربه، با 2 ضربه، با 3 ضربه، با 4 ضربه، این بازوی خیبرگشای علیه. این بازو میخواد امشب امضا کنه ها. نمیدونم چقدر ضربه زدن، چند تا غلاف زدن که امام صادق میفرماید سبب شهادت مادر من این ضربه هایی بود که یعنی سبب شهادت بیبی این نبود که بیبی خودش به ام سلمه فرمود وقتی آتیش آوردن در آتیش گرفت، آتش شعله گرفت، در نیم سوخته شد، من پشت در بودم در حالی که باردار بودم، لگد به در زد، من زمین خوردم، در رو من افتاد، رجاله ها ریختن تو خونه. یعنی اینم سبب شهادت نبود. میدونی اگه یه در آتیش گرفته روی آدم بیفته چی میشه؟ اونم روی زن باردار بیفته. یه زر اینو خود از زهرا برای ام سلمه گفته، موسوعه رو ببینید، سوائق محرقه برای ابن حجر عسقلانی مورخ اهل سنته، میگه وقتی در رو فاطمه افتاد گوشواره چند تیکه شد، ون کسرت قرته ها. اما امام صادق میگه این ضربه باعث شهادت نشد. میزد مرا مغایره و میزد مرا مغایره و هیچ کس به او نگفت. چی باید میگفتن؟ زنی که بعدو شکستشو نمیزنن، زنی که بچهش سخت شده نمیزنن، زنی که بابا از دست داده نمیزنن، زنی که سینش خورد شده نمیزنن. نه، میزد مرا مغایره و هیچ کس به او نگفت. غیرتی ها ناموس دارم. زن را مقابل شوهر نمیزنم. زهرا هر کی التماس دعا گفته یادت نره ها، مریض، گرفتار، مشکلات جامعه شیعه، فرج امام زمان، زهرا.